یا مدیریت محصول هست که کسب و کاری هم هست که مثلا که تحصیل بکنن توی این قضیه و بتونن یک مدیر محصول بشن میتونه خیلی بهشون کمک بکنه. و همینطور اصطلاحاً UX که احتمالا شنیدیم، User Experience یعنی تجربه کاربر یا تجربه کاربری، و CX یا Customer Experience که تجربه مشتری هست و خیلی از کسب و کارها در واقع روی این موضوع دارن کار میکنن. رویدادی هست به اسم اصطلاحاً Visionary که حالا ویژن هم خودش مشخص هستش که معناش چی هست و اون در واقع مأموریت و چشم‌انداز و اینها رو بهش ویژن گفته میشه. رویدادی هست تو این حوزه که هفته آینده برگزار میشه و اون هم در تهران و احتمالا مرکز تحقیقات مخابرات خواهد بود و این سه تا باب رو باز میکنه، یعنی مدیریت یک پروژه، تجربه کاربری و همینطور تجربه مشتری. سه حوزه که یه مقدار جدیده، یه مقدار بروزه و به درد کسب و کارها میخوره، استارتاپ ها میخوره. شاید یه مقدار بخش کسب و کارهای سنتی ما از این سه حوزه دور هستن، اما کسب و کارهای آنلاین و استارتاپ ها قطعا درگیر این سه حوزه خواهند بود. اگه علاقه من هستن میتونن ویژنری 2019 رو شرکت کنن که اساتید و سخنرانی تو این حوزه قرار هست براشون صحبت کنن و این سه حوزه رو براشون باز کنن.
نیاز به ثبت نام داره؟ ورودی داره؟ به چه صورته؟
تقریبا رویداد دو روزه هست، به صورت ورکشاپ و کارگاه و سخنرانی و اینها هست و قرار هستش که دوستان تو این سه حوزه آشنا بشن با مطالب مختلف، ولی ثبت نام داره در واقع این دوره، به صورت ثبت نام هستش. میگم رویدادها یه مقدار خب بهار تموم شده، ماه مبارک هم تموم شده و تو این بخش یه مقدار تو تیر ماه معمولا رویدادهای زیادی برگزار میشه. مهمتر از اون اینه که استارتاپی که جا موندن از ثبت نام اولی الکامپ میتونن به سایت الکامپ مراجعه بکنن و ثبت نام بکنن. این ثبت نام تقریبا تا آخر هفته باز هستش.
یعنی تمدید شده یا نه؟
آره ببین، استارتاپی که جا موندن از ثبت نام،
خب
آره بسته شده بود اما دوباره این بخش باز شده و استارتاپ ها میتونن اقدام بکنن و ثبت نام کنن. فکر کنم نمایشگاه الکامپ رو اگر سرچ بکنن میتونن در واقع اطلاعات بیشتری رو کسب بکنن. اونجا بخشی هست که قرصه بگیرن و با شرایطشون زیاد سخت نیست. فکر میکنم نهایتاً 700 تومن به خاطر اون کانتر هست توی 4 روز. شما فکر کنید توی بزرگترین رویداد فناوری و استارتاپی ایران میتونید اون قرفه رو داشته باشید و حالا دیگه خودشون باید یه سری بروشور آماده کنن، مطالب آماده کنن، بنر آماده کنن و مطالب این گونه. برای این فرصت از دست دادید چون دیگه بسته بشه فکر میکنم دیگه فرصتی برای ثبت نام نخواهند داشت.
درسته.
الکامپ انصار هم حالا یه جوری مثل اینوتکس، اینوتکس البته شماره 9 الکامپ شماره 22 فکر کنم بوده ای شهرسال دقیقش یادم نیست شماره چندمشه، بخش های مختلفی داره. یه بخشی داره به نام اصطلاحاً الکام تاک که تو این بخش ورکشاپ ها برگزار میشه. بنابراین کسی که به خصوص شهرهای دیگه هستن، شهرستان ها هستن و یه مقدار شاید میخوان تو این جو بیان، تو این فضا بیان، آشنا بشن با ترندهای دنیا، ترندهای ایران، من پیشنهاد میکنم حتما سایت الکامپ یه بررسی بکنم و توی نمایشگاه 27 تا 30 تیر ماه حضور داشته باشن. یه سری ورکشاپ های رایگان رو میتونن داشته باشن. بعضی از اونها نیاز به ثبت نام داره بخاطر اینکه بدونن چقدر هست، ولی بعضی از اونها همون بخش میتونن در واقع واردش بشن و استفاده کنن. ما سعی میکنیم که آقا جان هفته آینده آقای حیدری مدیر اجرایی الکامپ رو روی خط بیاریم و در مورد حالا بخش مختلف مثل الکام استارت، مثل الکام تاکس، مثل سرمایه گذاری و اینها حتما صحبت بکنیم.
خیلی هم خوب. دیگه چی داریم خبر؟
دیگه خدمت بریم یه رویداد خیلی باحال داریم جدید به نام THL، ترکیب تکنولوژی و هلت هست، یعنی اپ ها، سایت ها و استارتاپ هایی که در واقع هم فناوری توشونه هم سلامت. حالا از سبک زندگی شما بگید تا کودک و نوجوان تا بخش سلامت، پزشکی، دارویی، همه اینها توش هست. این رویداد قرار هست هفته آینده یک شنبه 9 در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار بشه و قرار هست هم سخنرانی ها در حوزه فناوری و سلامت باشه و هم در حوزه باشه که در واقع میتونن به سلامت انسان و سلامت زندگی که اصطلاحا هلت سوش هست کمک بکنن. و قرار هست نسخه بین المللیش هم تو استانبول احتمالا دانشگاه آیدین استانبول اوایل مرداد ماه برگزار بشه که اون هم خیلی میتونه کمک بکنه و در واقع راهکار باشه. پیشنهاد میکنم دوستانی که علاقه من دارن که استارتاپ دارن تو این حوزه thelevent.com رو فراموش نکنن. THL هم مخفف تکنولوژی و هلث و لایف هستش، یعنی زندگی سلامت و فناوران، سلامتی و فناوری.
خیلی هم خوب.
یک رویدادی هم که کلیبان هم فکر کنم در واقع هست رویداد و بیشتر هم میتونه صحبت کنه، رویدادی منام MITM که قرار هست یک شنبه دوم تیر در سازمان مدیریت صنعتی برگزار بشه. رویدادش اسمش هست نف ببخشید دیتا یا داده نفت قرن 21، یعنی الان دیتا مثل نفت میارزه. ما یک پنلی داریم با رضوه شفیعی در این رویداد و قرار هست در مورد کلود صحبت کنیم و سرویس های ابری که فکر می‌کنم هفته آینده اطلاعات بیشتری رو از این رویداد بهتون بدم، ولی ایرانی‌های موفق خارج از ایران در واقع توی این رویداد هستن، از اسکاتلند، از کانادا، از آلمان و اونایی که علاقه من هستن. حتی یه مقدار رویداد برای دوستانیه که تو سازمان مدیریت صنعتی هستن ولی بهترین که بخوام آزاد شرکت کنم میتونن MITM رو در واقع سرچ بکنم و شماره در واقع چون فصلی یه دونه برگزار میشه این دو تیره که دقیقا روز توسط منم هست و خوشحالم من در خدمت کیوان فکر کنم باشیم.
دو تیر به دنیا اومدی؟
آره من دو تیرم، فکر کنم شما هم 89 نی
من هشت
کیوانه،
من هشت تیرم،
میدونم کیوان فکر کنم هشت تیره. آره
بیچاره شد دو تا
تولد، آقا تیرمایی ها همه خوبه،
تیرمایی ها
میگم دو تا تولد همینجوری افتادی من.
آره آره فکر کنم آره اونجا باید مثلا یک تولد اینا داشته باشیم و
دو تا یکیش میکنیم که خیلی چیز نشه.
آره سلامت باشید. آره شاید باید باید خداحافظی بکنیم.
قربان شما، من خیلی خوشحال شدم.
شما زنده باشید.
هفته بعد می‌بینمتون. حضور شما خوبی در ادامه داشته باشید.
همچنین شما سلامت باشید.
سلام همه برسید.
شب بر شما خوش. خدا نگهدار. خدا خیلی هم عالی و خوب. بریم ببینیم که بعد 12 چی می‌خوان بشنویم.
بله بعد از 12 ما خب به هر حال امروز یه خورده صحبت‌های ما یعنی بیشتر دو جنبه داشته که به بحث وزیر پرداختیم و بحثی که امروز در مجلس بود. بخش دوم صحبت‌های ما روی استارتاپ‌ها رفت، حالا از برگزاری استارتاپ ویکند دانش آموزی که خود من از مخالفانش هستم چون اساساً از نزدیکم حضور داشتم به عنوان داور و میدونم که چه تأثیراتی داره بر روی بچه‌ها. حالا انشالله که بخواد انجام بشه واقعا باید با درستی انجام بشه. و اینکه استارتاپ هایی که شکست خوردن، استارتاپی که امروز رونمایی شد، میخوایم با یکی از مدیران استارتاپ هایی صحبت بکنیم که در حوزه کودک و خانواده اطلاعات آموزشی ارائه میکنن در قالب ویدیو، در قالب متن، و اینکه چقدر حالا میتونه تاثیر فرهنگ سازی آموزشی در حوزه سلامت، بهداشت، روان و اینها داشته باشه. اپلیکیشنی به نام نوکو که آقای جهانتیغ مدیر عامل اون مجموعه یه دو سالی سه سالی هست دارن کارهای تحقیقاتی میکنن، زیر ساختش آماده است، البته اپلیکیشن رونمایی شده ولی در آستانه شروع کارشونه. میخوام یه مقدار بپرسیم چه سختیایی داشته، کجا رسیدند و بیشتر با یک حال و هوای راه اندازی که استارتاپ تا موفقیتش آشنا بشیم.
بله اما پیام ها رو بخونم که این فرصتی که داریم. گفتن که به جای جانبداری از آقای وزیر به عقل جمعی نماینده ها احترام بگذارید. آقای احمد رضا میر ما جانبداری نکردیم
اتفاقا.
خواهش کردم بارها از شنونده ها که آقا خواهشم ما رو کامل بشنوید و قضاوت زود هنگام نکنید، تمام صحبت ها رو بشنوید بعد بازخوردش رو اعلام بکنید لطفا. اما فرمودن سلام خدمت های مهندس نقل کار جناب مقدم، خواستم بپرسم مشکلات اینترنت برطرف شده یا نه. داریوش ابراهیمی از اوقات که کدام مشکلات اینترنت و کجا رو حتما باید به ما بگید که ما هم بدیم انشالله. خیلی سپاسگزارم که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید. شب مجازی رادیو تهران هنوز ادامه داره، یعنی تا ساعت 1:30 بامداد در خدمت شما هستیم و امیدوارم که ما رو بشنوید و از برنامه نهایت بهره و لذت رو ببرید. کسانی که دنبال کسب و کار هستن همراه ما باشن.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تنظیم رادیویی رمان بسی رنج بردم اثر نویسنده تاجیک مرحوم ساتم الوغزاده در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید که حاکمان توس خراجی هنگفت از فردوسی طلب کردند و این موضوع ناراحتی بزرگی در زندگی او پدید آورد. شکایتش را در قالب دو منظومه برای عبدالقادر مهران حاکم توس فرستاد. حاکم بی سواد و نادان که نمی‌دانست منظور فردوسی از آن منظومه ها چیست، دستور داد او را هر چه زودتر به حضورش بیاورند. اکنون به ادامه این ماجرا در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. وقتی وکیل مالیات به پاش آمد تا فردوسی را نزد حاکم ببرد، شاعر اصلا حیران نشد. در کمال آرامش به راه افتاد و می دانست برای چه احضار شده است. مهران حاکم اجازه داد شاعر را به درون آورند. شاعر سلام داد. حاکم با وقار سپاهیانه علیک گفت و امر کرد بیایید اینجا بنشینید. شاعر روبروی حاکم نشست. والا نسب بودن و دانشوری او را به حاکم گفته بودند، و بنابراین حاکم سعی میکرد درشتی نکند. گفت شما شاعرید، عالم هم هستید. فردوسی جواب نداد، فقط به زمین نگاه میکرد. حاکم پرسید تاریخ را هم نظم میکنید؟ اینجا فردوسی فقط یک کلمه گفت بله. مهران حاکم کمی جا به جا شد، پرسید برای چه کسی نظم میکنید؟ سلم به شما میدهد؟ خیر، برای کسی نظم نمی کنم، سلم نمی گیرم. پس رایگان می نویسید؟ فردوسی جواب نداد. مهران نامه فردوسی را از پشت پشتیش درآورد. پرسید شما این اشعار را به چه منظوری برای ما فرستاده اید؟ فردوسی لب گشود. خواستم آگاهی دهم که در قدیم حاکمان و امیران دادگر بودند، به رعیت ها جبر و ستم روا نمی دیدند. این را ما هم می دانیم، ولی شما خواستید ما را پند بدهید. فردوسی گفت کارهای نیک رادمردان همه پند است. مهران حاکم تصمیم گرفت شاعر را کمی بترساند و دمش را سرد کند. گفت ولی شنیدم که شما با کسانی رفت آمد دارید که پند شنیدن از آنها جایز نیست. فردوسی گفت من با هیچ طایفه‌ای رفت آمد خاص ندارم، اما اگر آنها پند سودمندی داشته باشند به شنیدن حاضرم. رفت آمد ندارید؟ ولی به ما خبرهایی رسیده. اینها به دوش من سنگینی می کند. من با هیچ کس سر و سری ندارم. من مسلمان مؤمن و معتقدم. حاکم کمی نرم شد. پرسید آنها چه می گویند؟ مذهبشان چیست؟ با آنها قرمتیان می گویند، اسماعیلیه می گویند، فلسفی می گویند، چه می گویند؟ فردوسی گفت من این مذهبها را بررسی نکردم، از حقیقت آنها آگاه نیستم و احساس کرد که بحث کردن با حاکمی همچون مهران درباره این مسائل پیچیده بیهوده است. بنابراین سکوت کرد و دیگر چیزی نگفت. اما حاکم ورق را گرداند و بر سر خراج آمد. شما از خراج ناراضی هستید؟ از شما چقدر گرفتند؟ فردوسی اینجا سکوت را جایز ندانست. این خراج فوق‌العاده تماماً ناحق است. ما خراجمان را سر سال داده ایم. مهران حاکم چین بر جبین آورد. مگر من خراج را برای خودم می ستانم؟ دستور پادشاست. امر سپهسالار است. جنگ در پیش است. با این حال هرچه می دهید از خراج سال آینده کم خواهد شد. پس از آن که مردمان خانه به دوش شدند و پریشان گشتند، آن وقت تفاوتی ندارد که خراجشان کم شود یا نشود. حاکم به غضب آمد. شما در کجا و پیش که نشسته ای چایر؟ در دارالحکومه، پیش والی ولایت، سخن را دانسته بگویید. اینها که گفتید جسارت است. از حد خود نگذرید. شنیده بودم که شاعران و عالمان سخن را سنجیده میگویند. آیا غلط شنیدم؟ از این اندک خراج اضافه که از روی ضرورت است هیچ کس نمرده. آنچه در اینجا گفتید در بین مردمان نگویید که شر و بلوا برمی انگیزد. شر و بلوا اکنون هم برخواسته است. بلوا را خراج ناحق می انگیزد، نه سخنان من. حاکم سخن شاعر را قطع کرد. پرسیدم از شما چقدر گرفتند؟ فردوسی مقدار خراجی را که از او ستانده بودند گفت. حاکم دستانش را باز کرد. از ناعلاجی بود. فرمان سپهسالار بود. با این حال ما خراج شما را کم میکنیم. فرمان میدهیم نصف خراج شما را پس بدهند. گمان میکنم بقیه آن برای شما چندان گران نخواهد آمد. فردوسی سر جنباند. سپاس از این لطف. اما میخواستم بدانم که آیا این عدالت برای همه خراجگزاران است یا فقط برای من؟ الان سخن درباره شماست. اما این را عدالت نمیتوان گفت. نمیتوان گفت؟ حاکم عصبانی شد و فریاد زد عدالت به یک نفر عدالت نیست؟ پس چیست؟ عدالت حقیقی آن است که همه از آن بهره بگیرند. این عدالت شما به من البته بار خراج مرا سبکتر می کند، ولی بار گران ملامت بر من می نهد. ملامت از جانب که؟ از جانب جبر دیدگان دیگر. آخر آنها چه خواهند گفت؟ خواهند گفت که فردوسی شاید به حاکم رشوه داده یا حتی او را جادو کرده که خراجش را کم کردند. معذورم بدارید. من این عدالت شما را قبول نمی توانم کرد. فردوسی دید حاکم درمانده و نمی داند چه بگوید. برخاست و اجازه رفتن خواست. حاکم اجازه داد و حتی از جایش هم برخاست. تقدیر چنان بود که مهران حاکم در ستاندن خراج و ارسال آن به سپهسالار تقلب کند و به زندان افکنده شود. به جای او حسین قتیب به حکومت طوس منصوب شد. حیله‌ای که سپهسالار به کار برده بود از چشم مردمان پنهان ماند. او اول مهران حاکم را به ستانیدن خراج فوق‌العاده واداشته بود، ولی بعد که شورش مردم را دید آن خراج را بخشید و مهران را به زندان انداخت تا برای خود آبروی بخرد. با این حال در این معامله قریب 1,000,000 درم و دینار به دست آورده بود به اضافه گنجینه پنهان شده مهران حاکم. این ماجراها مدتی فردوسی را از شغل شاعریش باز داشتند، ولی شور و شوق او را نکشتند. اکنون او از نو غرق به کار خود شده بود. روزان و شبان در حجره خود از سر کتاب و قلم و کاغذ بر نمی خواست. فقط گاه گاه بیرون می رفت. برای رفع خستگی در ساحل کشفرود قدم می زد و باز به حجره خود باز می گشت. جزم آن داشت که زبان مادریش را چنان قوت و پایندگی ببخشد که تا ابد هیچ کس نتواند به آن آسیبی برساند. این کار خود را بزرگ و مقدس می دانست. حاضر بود همه عمر، تمام نیروی تن و روح، تمام خرد و دانش و ذکاوتش را فدایان کند. همین خواهم از داور کردگار که چندان امان یابم از روزگار، که از این نام بر نامه باستان بمانم بگیتی یکی داستان، که هر کس که اندر سخن داد داد ز من جز به نیکی نیارد بیاد. پسر فردوسی هوشنگ در مدرسه با جوانی به نام ابودلف دوست بود. هوشنگ از شاهنامه پدرش قصه نبرد رستم با اشکبوس را به مدرسه آورد و در حلقه رفیقانش خواند. آنها با شوق و ذوق قصه را شنیدند، اما بعضیشان قصه را برای خود نوشتند یا به خاطر سپردند. یکی از آنها ابودلف بود. او در بین طالبان علم با ذهن تیز و حافظه قوی ممتاز بود. می توانست از کتاب‌ها ورق ورق آنها را حفظ کند. نبرد رستم با اشکبوس را هم که هوشنگ در مدرسه خواند حفظ کرد و به آهنگ مخصوصی برای دیگران باز می گفت. آواز دلچسب و موثری داشت. فردوسی آوازش را شنید. به پسرش گفت که او را به حجره‌اش بیاورد. هوشنگ امر پدر را اطاعت کرد و ابودلف را به حجره پدر آورد. فردوسی گفت: شنیدم شعر را خوب می خوانید. چرا پیشتر نزد من نیامدی؟ میخواستم بیایم، جرأت نکردم استاد. عیبی ندارد، تقصیر هوشنگ است. بنشین. ابودلف نشست. فردوسی از نسب و خانواده او پرسان شد. معلوم شد که او پسر ابودلال بزاز است و به شوق قصه‌خوانی درس‌خوانی را ترک کرده و بین او و پدرش نزاع و جنگی در گرفته است. فردوسی خدمتکارانش را گفت برای او خورش نان و میوه و شربت آوردند. آنگاه از او خواست یکی از شعرهای نبرد ضحاک با فریدون را که از بردارد بخواند. ابودلف خواند: ز دیوارها خشت و از بام سنگ، به کوی اندرون تیغ و تیر خدنگ، ببارید چون ژاله ز ابر سیاه، کسی را نبود بر زمین جایگاه. برسید به آنجا که نخواهیم بر گاه ضحاک را، من آن اژدها دوش ناپاک را. فردوسی گفت: آفرین پسر، چه خوب میخوانی، هزار آفرین. ابودلف دست شاعر را بوسید و گفت: به گویندهش هزار آفرین. از آن پس ابودلف به شاهنامه خوانی معروف شد. به همه جا دعوت میشد و از او میخواستند داستانهای شاهنامه را نقل کند و او با صدای خوش شاهنامه خوانی میکرد. روزی دیگر نزد فردوسی آمد. گفت: استاد، من شرمندم. گاه در محفلها داستانهای شما را میخوانم و به من چیزی یا نقدینه میدهند. معلوم میشود که زحمت شما کشیده اید و بهره من میبرم. در خجالتم، مگر آن که از آن نقدینه ها مقداریش را از من قبول بفرمایید. فردوسی کمی ناراحت شد، اما به آرامی گفت: ابو دلف، تو راوی ممتازی هستی. هنر روایت بس والاست و از برای آن مزد گرفتن عیب نیست. من باید از برای آن که اشعار مرا برای مردمان میخوانی و شایع میکنی به تو انعام بدهم، نه آن که تو از انعام خودت به من بدهی. دیگر از خجالت حرف نزن. خیال ابو دلف راحت شد. دنباله شغلش را گرفت و همچنان برای مردم شاهنامه میخواند. آوازه فردوسی در همه جا پیچیده بود. یک روز به طور ناگهانی در خانه شاعر بی صدا درآمد. وقتی خدمتکار دروازه را گشود، چند مرد سوار بر اسب‌های پرزرق و برق را دید که پشت در انتظار می‌کشیدند. پرسان شد. گفتند: حاکم جدید طوس، حسین قتیب، به دیدار استاد آمده است. خدمتکار هراسان به درون رفت و شاعر را خبر کرد. فردوسی پرتشویش به سوی دروازه شتافت و بیرون آمد. از میان سواران یکی که موی بلندی داشت و دستاری بر سر بسته بود پیش آمد. مهمان ناخوانده را قبول می فرمایید استاد؟ من امیر حسین قتیبم. فردوسی یک لحظه بی دست و پا شد. شما؟ وا عجبا، قدم رمجه کرده اید، مرحمت فرموده اید. مهمانان را به درون برد. در قفای حاکم جدید طوس یکی از سواران با خورجینی پر می آمد. وقتی به حجره رسیدند، سوار خورجین را در دهلیز حجره گذاشت و در کنار حاکم آمد. فردوسی تعارف به جا آورد. خوش آمدید. قدم مبارکتان بالای دیده. و خدمتکار را برای پذیرایی صدا زد. قتیب گفت: استاد، من یک سر قدم به زیارتتان آمدم و زیاد نمیمانم، زحمت نکشید. فردوسی مغرور که عموماً عادت به تملق گفتن نداشت گفت: هرچند که جناب عالی فرمان فرمای مایید، ولی بنا به اصول از فرمانبری میزبان چاره ندارید. نخستین بار است و الهی آخرین بار نباشد که حاکم شهر به مهمانی بنده می آید. اگر بنده شرط مهمانداری با افتخار را به جا نیاورم، یک عمر در حسرت و ندامت می مانم. التماس عاجزانه بنده را بپذیرید و امشب ما را از فیض صحبتتان بهره‌مند گردانید. ابو قتیب که سخن آفرینی و داستان سرایی فردوسی را دوست می داشت، ناگزیر از ماندن شد و با دو سه تن از همراهان نزدیکتر خود نشست. خدمتکار ملزومات پذیرایی را آماده می کرد. بقیه سواران بیرون منتظر ماندند. ابو قتیب گفت: راوی خوشخوان ابو دلف داستان رستم و سهراب شما را برای من خواند. وه که چه داستان عالمگیری نگاشتند استاد. سخن شما دلیری و مروت و تحور می انگیزد. فردوسی سر پایین گرفت. ظرفهای پذیرایی را فاطمه بانو همسر شاعر با نعمتهای الوان آراسته بود. قتیب پس از آن که از هر بابی کمی سخن راند، از چگونگی اقدام شاعر به نظم شاهنامه پرسان شد، اما قبل از آن ورقی درآورد و ابیاتی پراکنده از شاهنامه را خواند. به دانش روان را توانگر کنید، خرد را همان بر سر افسر کنید. ز چیز کسان دور دارید دست، بیازار باشید و یزدان پرست. مجویید آزار همسایگان، به ویژه بزرگان و پرمایگان. به پاکی گرایید و نیکی کنید، دل و پشت خواهندگان مشکنید. به دانش بود جان و دل را فروغ، نگر تا نگردی به گرد دروغ. ز دانش در بی‌نیازی بجوی، اگر چند از او سختی آید بروی. اگر چند بد کردن آسان بود، به فرجام زو دل هراسان بود. ندارد نگه راز مردم جان، همان به که نیکی کنی در نهان. حسین قتیب با حظی از خوندن باز ماند. روی شاعر کرد و گفت: خب استاد، حال از نظم شاهنامه برای من بگویید. دوستان عزیز، سومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان بسیر رنج بردم اثر ساتم علومزاده نویسنده در گذشته تاجیک تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.